بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. هشتمین قسم مطهرات اسلامه. پنج امر قبل از شروع در مسائل بیان میشه. امر اول اینه که بحث از مطهریت اسلام مبتنی بر نظریه فقهایی است که قائل به نجاست ذاتی کافرند. به قول مشهور هم همینه، اما بنابر قول افرادی که کافر رو ذاتن پاک می دانن نجاست کافر رو عرضی می دانن، چنانچه مقتضای تحقیق ما هم همین بود، نیازی به این بحث نیست. پس جمیع مباحث مطهریت اسلام بر مسلک مشهوره. البته من جمعی اقسام، بله همه اقسام هم، بله درست، من همه اقسام هم خدمت علی کتاب و علوم، ولی مشرک رو بنده میگفتم نجاست ذاتی داره. مشرک رو بله، بله خدمت رو عرض کنم که بنابر تفصیلی که قائل شدم بنابر بعضی از قسمت، ولی الان اساس بحث مال مشهوره فقهاست. امر دوم از اموری که باید بحث بشه اینه که مطهریت اسلام مربوط به بدن کافره که اگر کافر مسلمان بشه بدنش پاک میشه. هم ادعای بلا خلاف و بلا اشکال شد و هم مرحوم علامه در منتهى المطلب جلد 3 صفحه 225 ادعای اجماع کرد و هم مرحوم نراقی مطهریت اسلام رو از ضروریات دین دانست. در کتاب مستند و شیعه جلد 1 صفحه 341 وجه و اساس ادعای اجماع یا لاخلاف و غیر ذالک این است که موضوع نجاست عنوان کافره. وقتی کافر مسلمان شد عنوان عوض میشه. مادامی که عنوان کافر باقی است نجاست ذاتیه اش باقیه علل مشهور. وقتی که مسلمان شد دیگه تغییر موضوع داد، دیگه موضوع عوض شد. موضوع عوض بشه دیگه نجاست ذاتی نداره، از بین رفته دیگه، دیگه موضوع عوض شد. حالا اینو بعد جدا بحث میکنیم. امر سومی که باید بحث کنیم اینه که آن چیزهایی که از کافر خارج میشه و متصل به بدن کافره، مثل آب دهن، عرق، آب بینی، چرکهای بدن، موها، با اسلام آوردن کافر پاک میشه. جمیع اون چه متصل به بدن کافر با اسلام پاک میشه. چون منشأ تمام این اشیا بدنه. وقتی بدن موضوعش عوض شد، موضوعش سابقا کافر بود الان مسلم شد، آنچه متصل به بدن هم هست به اعتبار تغییر موضوع پاک میشه. بالاخره فرق نمی کنه، موضوع عوض شد. حالا یه وقت بدنه، یه وقت هم متصلات به بدن. بالاخره پاک میشه و بحثی از این جهت نیست. آیا حدیث نبوی علی اسلام یجب و ما قبله میتواند دلیل بر مطهریت اسلام باشه جدای از اجماع و ضرورت دین یا نه؟ بالاخره پیغمبر حدیث جب معروفه دیگه، الاسلام و یجب و ما قبله. در پاسخ این سوال میگیم که حدیث جب اختصاص به آثاری دارد که مستند به قبل از اسلامه، مثل قصاص. بالاخره قبلا قتلی کرده بود، قتلش هم عمدی بود، حالا مسلمان شد. یه مسلمان شد چون قصاصش در دوران قتلش دوران شرک و بت پرستی بود، دیگه قصاص نمیشه. یا مثل دیات، یا مثل اموری که در ذمه داره. خب زملن در ذمه حکومت اسلامی بود، باید مالیات میداد، الان مسلمان شد دیگه نمیخواد مالیات بده. بله، ذمه اسلام هست کردن، دولت اسلام. یا مثلا رقیات، قبل از اسلام برده بود، اسلام که اومد همه رو آزاد کرد. اما نجاست کافر مستند به ذات کافر و خلقت اصلیه کافره. لذا با حدیث جب از بین نمیره. ارتباطی به مسئله جب نداره. و به زودی در قسم نهم از مطهرات که تبعیت، بحث میشه که تمام فضلات کافر که متصل به بدن کافره تابع بدنشه. اگه مسلمان شد پاکه، پاک میشه. اگه مسلمان شد پاک میشه، شکی درش نیست. فضلات منظور که این چیزی که از عرق و آب دهن و اینا رو میگن، همینا رو الان اسمش رو گذاشتن فضلات تو فقه، زیادی ها. منطقه متصله به چیه؟ به بدنه، یعنی از منشأ بدنه، از بدن برمیخیزه. اینا هم همه شون که از بدن برمیخیزن اینا پاک. چهارمین امری که باید عرض کنم اینه که اگر بدن کافر خونی بود یا آلوده به منی بود، الاخره متنجس به انواع نجاسات بود، وقتی مسلمان شد و این نجاسات هم در بدنش نبود، عین نجاست از بین رفته بود، آیا به مجرد اختیار اسلام بدنش پاکه؟ به عنوان این که بدن اصلیش پاک شد، بدن متنجس او هم پاک میشه. بدن متنجس طهارتش تابع طهارت بدن اصلیشه یا نه؟ خلقت اصلی این بدن نجسه، حالا ظاهرش الان خونی شده، خونم اتفاقا عینش برطرف شد نیست الان، یا منی الان نیست الان تو بدنش، آیا این بدن متنجس تابع اون بدن خلقت اصلیشه؟ وقتی اسلام آورد اون خلقت اصلیش پاک میشه، اینم پاک میشه، این دستش، پاش، این پوست بدن ظاهرش که الان آلوده شده به خون و امثال اینام پاک میشه یا نه؟ مرحوم سیه در متن قربه می نویسد که در طهارت بدن متنجس به وسیله اسلام اشکاله. بعد می فرماید که و انکانه هو و الاقوا، گرچه طهارت اقواه، هو و الاقوا اینه که پاکه. به نظر ما و عده زیادی از فقها مثل آقای گلپایگانی، آقای خویی، اینا پاک نیست، باید بشویه. اسلام بدن اصلیشو پاک میکنه، اما نجاست بدن رو پاک نمیکنه. نجاست بدن باید شسته بشه. قبل از اسلام دستش خونی بود، الان مسلمان شد بر آب بکشه. قبل از اسلام محتلم شد، بدنش آلوده شد به منی، بعد از اسلام باید بده بشونه. غسلم برش واجب. بله اینا که دیگه طبیعیه، فعلا تو طهارت، بعد که مسلمان شدی. چرا؟ دلیل ما چیه؟ دلیل ما اینه که اولا متحریت اسلام به خاطر آن است که سیره متشرعه و مسلمین بر متحریت اسلام. سیره بر متحریت ذات کافره. اسلام نجاست ذاتیش رو میبره و سیره بر متحریت نجاست خارجیه نیست، مثل بول و خون و منی. ثانیاً در شرع مقدس امری از طرف پیغمبر نرسیده که هر کسی مسلمان شد نجاست عرضیش هم پاک میشه. با این که نجاست عرضیه ملازم با بدن کافره، ف فقط باقی میماند تبعیت. قاعده تبعیت مختص به اون رطوبت هایی است که متصل به بدنه، مثل عرق، آب دهن، آب بینی. شامل نجاست های خارجی نمیشه، اگرچه عین نجاستش هم از بین رفته باشه. لذا اگر فقیهی قائل به طهارتش بشه، باید دلیل اقامه کنه. نحن ابناء الدلیل، ما تابع دلیل. و چون دلیلی بر طهارت نجاست عرضیه کافر نیست، بدون اشکال باید فتوا داده بشه که بدنش نجسه، اگر خونی شده، اگر بولی شده، اگر قائط شده و و و، بدنش قطعا نجسه. از کردم اون مال چیه؟ مال اعمالشه، افعالشه. یجبو مال مستنده به کارایی که کرده قبلا، نه مال خلقت اصلیش، ذاتیش. اون مال کارایی که کرد. مثلا فرض یه کسی رو سیلی زده یا دستش شکنده، دیه میخواد، مال میخواد. آقا میاد تو دادگاه اسلامی میگه نه، اینا مال همه مال قبل هست، اسلام بوده، تو بت پرستی یا گرفتی گرفتی، نگرفتی به ما رفتی ندی. یا مثلا مالیات بدهکار بود به دولت خودشون اون وقت، حالا مسلمان شد، نه دیگه اون وقت گرفتی گرفتی، نگرفتی به ما رفتی ندی. و البته حدیث جب مصادیقش هم در فقه ما خیلی زیاده، اینجاها نیست، مال این قسمت نیست. علتش اینه که خدمت اینا نجاست عارضیه. قیاس که نمیشه کرد، حدیث جب نمیشه گرفت. علتش اینه که فقها همین، بله تفسیر، بله بله، اصلا خود حدیث جب را خودشون وقتی به کار برده بودن، همون روزی هم که نازل شده بود همین بود دیگه. خدمت خواست گفت آقا ایشون زده قبل از این منو، بچه های منو کشته، فلان فلان. فرمود اهل اسلام و یجب با ما قبل، آقا فرمود که دیگه قصاص نیست. از حدیث جب مثل سرش برای همین ها. واقعا خدمت فرض کنم که در قصاص و امثال اینها آیا در اسلام قصاص هست؟ یعنی قبل از این کشوشه خداوند همه را بخشیده، قرآن میگه، آیات الهیه دیگه. نه اون که بله، در رابطه با آیات قرآن، حالا این بحث رو من تنیم آوردم، آیات حسن داریم، سوره انفال، اینا رو بخشیده. شما حساب بکنید، خدمت رو ارز کنم که اینا که قبل است، تو داخل اسلام باشه، بعد تو داخل اسلام هست، قبل از اسلام حدیث جب برای همین جهت. دیشب من یک مقدار هم بازم این همه کار کردم تو الاسلام، باز سرچ کردم دیدم اصلا ربطی به احکام نداره، به افعاله، کارهایی که افعاله، کارهایی که کردن. البته مثلا تو زکات، زکات آجون قبل از اسلام عزیزی دل من اونها میدادن به آقای فلان مثلا معبدها و اینا، این ما یجب و قبله الان نباید بدن به اونجا و قرارداد داشتیم باشه، تمام قراردادها باطله، قراردادها ذمه همه الاسلام و ما یجب و قبله. اجاره ها حتی آقا ایشون به من اجاره داد قبل از اسلام، الان میگه که من به اجاره نمیدم. حضرت فرمود بله، میتونه بگه اه بله تو کافر، ایشون مسلمانه نمیخواد به شما اجاره بده. بله مسلمان بود، با او اگه مسلمان میشد باقی میموند، اگر مسلمان بشه در قصاص اینجا بله، بله هر دو مسلمان بشن بله. ولی با این صورت مرموهای خویی میگه نه، امام بعدن از این فتوا برگشت تو حکومت اسلامی، تبدل رأی بر شاسر شد. شما رو باید بذارید در کنار مولانا عبدالحمید. اونم بخواد حکومت کنه خیلی مزه حکومت چشیده به دهنش. میگه 4 سالم بده به ما، خب 4 سالم بدیم به شما حکومت رو، راه تحویل به عربستان آمریکا میدیم دیگه. همین الان مگه سیستان و بلوچستان رو تحویل به عربستان ندیدید؟ همین الان خیلی از بودجهاتون از عربستان میاد. واقعا از میگونم شما برای یک سیستان و بلوچستان رو نتونستی حفظ کنی، خودتا فقیه اهل سنت میدونی، در حالی که خدمت رو همین دیروز در سال یه خط به بخاری میگیره نزدیک 10 میلیون 10 میلیارد خرج، در حالی که همون دو کنار شهرش همه فقیره. این اینقدر مگه این فقاری ارزش داره که چند تا حدیث نقل کرد دیگه. واقعا شما همه الان نمایندگان مجلس از خودتونه، در طول این مدت تمام نمایندگان مجلس از خودتون شیعه نبود که، استاندار و فرماندار و همه که در خدمت شما بودن، همه باز بچه های سپاه ما باید بیان اونجا شب و روز کار کنم برای شما. و شما اگه واقعا اهل کار بود، بعد شما دارالافتات خیلی قوی کردی، تعصب رو خیلی زیاد کردی، تعصب تو تونستی آوردی، تعصب سنی‌گری حتی اجازه نمیده که فتاوای فقهای شیعه رو بشنوه جوانهایشون، حتی این فیلم امام علی رو تحریم کرد که ببینه. یه دید بسته، یه دیدی که خدمت خیلی بسته. تازه 1400 سال شما بر مردم حکومت گردید، اهل سنت دیگه چیکار کردید؟ غیر از اینکه حشیه کشتید، سادات کشتید، هی ببخشید و خدمت فرض کنم یه حرمسرا درست کردید، خودش هم الان حرمسرا داره، خودش هم یه دختر جوون با این سن عروسش خانومش، همه اینا حرمسرا داره. آقا حرمسرا درست کنید. آقای خامنه‌ای رفته بود از آقا اونجا، اون سال فرمود که از این به بعد اونجا، خب میدونی که اهل سنت جایز میدونی که دختر جوون رو به پیرمرد 80 ساله بده، به خاطر اینکه بعضیشون مال دارن پول دارن، خب به جای این قضیه این جوونو میده به یک جوون ازدواج کن برایشون. آقا برای ما نذر کردن بود، نذر کردن چیه؟ من نشسته بودم خدمت آقای لطیفی تولیت مسجد جمکران، یه آقای اومد گفت این خانم دختر من 18 سالشه مریض بود، داشت میمرد، چند بارم دکتر دیگه نظر شما گرد، گفتیم اگه این خوب بشه بدیم به شما. بعد خدمت رو از کنم که حاج آقا بیچاره خیس از عرق شد، گفت دیگه ایشون الحمدلله بیماریش رفت شد و این واقعا خب بله نظر یک انسان کامل. بعد خدمت رو از اون حاج آقا یه چند لحظه تو فکر رفت، فرمودن که من اگه یک کاری بکنم، نظر رو قبول کردم، من یک کاری بکنم بدت نمیاد، گفت مال شماست. ایشون بلا فاصله یکی از بچه مجردی که اونجا کار میکرد صدا زد، فلانی داد کشید فلانی، اون اومد و گفت که بشین اینجا، نشست اینجا، گفت که این نظر منه، من پیرم، نه شهوتی برام مونده نه چی، این طفلک اوائل غلیظشه، تو هم جوون بیا به خاطر من اینو بگیر. تو چشمش الان هم بچه دارم، بچه خیلی بزرگ شده، همونجا اون شب عهد خوندن، جمعکران همونجا عهد خوندن، عروس خود آقای عبدالحمید، عروسش پسره، یعنی خانم پسر خانمش با خانم سوم خودش همسن، ظلمه دیگه، واقعا اینا ظلمه. این هست، این ظلم همه جا هست. شراب را بر امیر عمرای خورشون شراب میگه جایز، بله چه شراب برای ما هم جایز میکنیم، فتحان میشیم. واقعا خدمت رو ارز کنم که خیلی اصلا شماها متوجه نیستید که اینا یه چوری هستن که نمیشه به فقهشون اعتماد کرد. شما همین الان ببینید، صریحا همین دو سه روز قبل دیگه همه خوندید دیگه، دستگاه امنیتی جاسوسی آمریکا و انگلیس اعلام کردن که ما اگه غزه رو زدیم، از بس که عربستان و بحرین و امارات به ما میگفتن پول شما میدیم، شما برید رو با خاک یکسان کنید. همین دو سه روز قبل بیانی رسمیشون دیگه، نمیشه به شما اعتماد کرد. اعتماد جناب آقای هارت یک کتابی نوشته به نام صد، ایشون خب انسان 4 تا دکترا داره، در کشور آمریکا زندگی میکنه، الان زنده است. این باید 100 نفر از دوستانش از افرادی که علاقه من بود انتخاب کرد، ایشون مسیحیه، اول انتخاب کرد پیغمبر مر، بعد انتخاب کرد امیرالمومنین. گفت چرا انتخاب کردم؟ گفت برای خاطر اینکه به 12 دلیل، یکی از ادلهش اینه که این جهان آشفته بازار رو این علی میتونه جمع کنه، خیلی عادله. و اگه علی نیاد چی؟ گفت فقهای اسلام. گفت کدوم فقها؟ گفت فقهای شیعه. گفت چرا فقهای سنی نه؟ گفت اینا زود گول ما آمریکایی‌ها رو می‌خورن. خیلی راحت فتواهاتون تحت تصرف آمریکاست، خیلی راحت. امر پنجم رو هم بگم، امر پنجم اینه که اشیای خارجیه مثل لباس، فرش، ظرف، اگر قبل از اسلام به بدن کافر ملاقات کرده بود، بعد از اسلام پاک نمیشه، باید این اشیا شسته بشه، چنانچه صاحب جواهر هم میفرماید. برای اینکه این اشیا هیچ دلیلی نداریم که تابع بدنه، اسلام بدن رو پاک کرد، این اشیا باید شسته بشه. انقلت این اشیا پاکه، برای اینکه هم سیره بر پاکیش رسیده و هم از سوی پیغمبر و ائمه نسبت به تطهیر این اشیا دستوری به ما نرسیده. لذا کشف میکنیم که وقتی بدن کافر با مسلمان شدن پاک میشه، لباسها و فرشها و ظرفها هم پاک میشه. اتفاقا این آیه حکیم هم داره در مستمسک جلد 2 صفحه 116، خودش هم اینو میگه. در جواب میگم که سیره دلیل لبی است، قدر متیقن داره، قدر متیقن از متحریت اسلام بدن کافره، نه لباس و فرش و ظرف منزلش. و اینکه پیغمبر امر به تطهیر نکرد برای خاطر این است که احکام به طور تدریجی نازل شد، در اون وقت هنوز نجاسات تشریع نشده بود. نجاست بول، نجاست خون و سایر نجاسات تشریع نشده بود و در زمان ائمه علیهم السلام هم که اینها مسلمان بودن، خودشون وظیفه خودشون رو میدانستن، کاملا واقف به احکام شرعیه شدن، دیگه نیازی به امر ائمه علیهم السلام نبوده که. اینا دیگه داشتن وظیفه شرعیشون و دینیشون رو عمل می‌کردن. بالاخره دیگه هم مسلمان بودن، لباس می‌شستن، طهارت می‌گرفتن. اینه که نه، این اشیا نجسه، باید بشورن. نه باید خدمت رو عرض کنم که بیاییم بگیم که اینا پاکه. انشالله فردا ساعت 10 در خدمتون حسینی هستم که روزه و جلسه خودمون ان شاء الله. غفر الله لنا و لكم.